السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدي مصدر حضرة بقية الله أعظم روحي و أرواح العالمين لهم فدا. همگی با هم صلوات می‌فرستیم. انشاءالله موفق و معید باشه در حفظ و حراست حضرت حق جلت عظمت و به عنایات خاصه حضرت بقیت الله روح الافدا باشید. انشاءالله راجع به همین شفاعت بود و اینها چند جمله عرض کردم. شفاعت در قرآن شاید من نشمردم اما شاید حدود 20 مورد در سور و آیات قرآنی راجع به شفاعت اثباتن و نفیان بیان کرده است. در شاید 5 جا زیارت جامعه راجع به شفاعت اونجا مطالب فرموده است. در زیارات اهل بیت عصمت و طهارت و در ادعیه مسئله شفاعت را بیان کرده است. مسئله شفاعت یک مسئله مسلمه قطعیه هر بشود که حتمیه است که منصبی است از مناصب حق که این منصب را حضرت حق در اول مرتبه به نبی اکرم بعدن امیرالمؤمنین و فرزندانشون ائمه اطهار و حضرت زهرا سلام الله علیها و بعدن به انبیا و بعدم عرض شود به شهدا بعدم اینا 7-8 طایفه هستن که شفیع هستن. حالا انشاءالله یه فرصت شد فردا عرض میکنم که چند کیا شفاعت میکنند روز قیامت. لیکن اونی که در مرتبه اول و عرض شود که مقام اول از شفاعت هست نبی اکرم است. وقت نبی اکرم شفاعت میکنند امتها را، هم امت خودشون را شفاعت میکنند، هم انبیا را شفاعت میکنند، اولیا را، شهدا را، اینا را شفاعت میکنند برای رفع مقاماتشون. حالا فرض فرمایید این شهید مثلا فرض فرمایید 100 درجه دارد، حضرت میان تفضل میکنند 200 درجهش میکنند، اینم شفاعت میکنند دیگه برای ارتفاع مقامشون. انبیا هم همینطور، انبیا هم هر کدامی محل خاصی دارن، مقام خاصی دارن. نبی اکرم شفاعت میکند مقامشون بالاتر بره. هر بشود که مؤمنین هم همینطور. حالا فرض عرض میکنم چه کسانی حق شفاعت دارن و این منصب شفاعت، اما در اول مرحله و مقام اول نبی اکرم است، بعدم ائمه اطهارم، بعدش هم انبیا به ترتیب سلسله بر. اون وقت در این چیزم داره عدل می شود که در زیارت جامعه، در غیر زیارت جامعه مثلا لما استوحبتم ذنوبی و کنتم شفعائی تقاضا می کند که ای اهل بیت عصمت در شما شفیع من باشید برای رفع گناهانم و عنایات و فیوضات الهی شامل حال من بشه. یا میگید اللهم انی لا وجدت تو عرمی شود که شفیعا اقرب داره، اللهم انی لا وجدت تو شفا اقرب من محمد و اهل بیتهی، که ظاهرا توی زیارت جامعه باشد، اواخر زیارت جامعه است. اینجا تقاضای شفاعت از اهل بیت کرده است. و جزوه دل اصل و کن تود خلندی فی زمرت العارفین به هم و به حقهم و فی زمرت المرحومین به شفاعتهم. خدای ما را قرار بده از کسانی که مشمول شفاعت این اهل بیت عصمت و طهارت بشن. منظور این که همه در زیارت جامعه هست، ظاهران همین جمله زیارت جامعه هست، یا این جمله که ورزقنی شفاعت هم، خدایا شفاعت اهل بیت شامل حال من بگردان. سوالم از حق اینه، منظور این که شفاعت از مسائل مسلمه است که حرف درش نیست، شاید منکرش هم کافر باشه، چون سریع قرآن است شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت رو. حالا هر مشروعات و همه که برزق نیست شفاعت، خدا یا رزق من بکن شفاعت اینا را، و شفاعت اهل بیت اگر به من برسد رزق دیگه، رزقه هم جنبه های مادی رو تأمین میکند هم جنبه های معنوی رو تأمین میکند. رزق بخون همینطوری که بدن احتیاج به بدل ما یتحلل دارد، قضا میخواد بدن، روح انسانی هم همینطور، اونم قضا نازم داره، اون روح ملکوتیش اونم قضا نازم داره. روح حیوانی از قضاهای مادی استفاده میکنه، اما روح ملکوتی که در وجود ما هست که انسانیت انسان به اونه، اون قضای معنوی میخواد. واجبات قضای معنویشه، مستحبات قضای معنویشه، از کار قضای معنویشه، قرآن خوندن قضای معنویشه، زیارت اهل بیت عصمت و طهارت قضای معنویشه، قرآن خوندن قضای معنویشه، تسبیحات حضرت زهرا گفتن قضای معنویشه. من قضای معنوی روح ها، اونم قضا میخواد دیگه، همینطوره که جسم من قضا میخواد اونم قضا میخواد. قضاش هم چیز عبادات هست، اتیان واجبات، ترک محرمات، اتیان مستحبات، عبادات، زیارات، قرآن خوندن، همه اینها که از شرع مقدس رسیده است همش قضای روحه. مرزق نیه، و در شفاعت هم قضای روح هست هم قضای جسم هست. آقا ورزق نیه شفاعت، هم شفاعت شب من بده دیگه من تأمینم. آقا مقامات بهشتی، قضاهای بهشتی مال جسمه، به همین جسم باید باشد دیگه، مال همین جسمه. از مشاهد که تشرف محضر انبیا و اولیا تو بهشت آقا قضای روحه. از مشاهد که ذکر حق گفتن، ذکر الهی گفتن قضای روحه، منم قضای روحه. منظور این که در این جمله هم داره ورزقنی شفاعت هم، خدایا این شفاعت اهل بیت نصیب من بکن که اگر او به من برسد هم قضاهای جسمانی عالم قیامت هم و بقیم بهشتم تأمین میشه، هم قضاهای روحانیم تأمین میشه، همه چیزی توش هست. آقا ورزقنی شفاعت هم. الحاصل آقا عرض میشود که حالا مطالبی که هست راجع به این مطلب را عرض میکنم، راجع به اینم هست که خود ذکرم قضای روحه، اما ذکری که از طریق شرع مقدس رسیده باشد، مثلا از طریق شرع مقدس رسیده است که روز سب مرتبه استغفر الله ربی و اتوبه الیه، از شرع مقدس رسیده است. روایتش مرحوم مجلسی اهل الله مقامه شریف بیان کرده است، نوجب فرمایده است روز سب مرتبه صلوات بر محمد آله این از کار ولا محدودن رسیده است، اما اگر اضافه شد بسیار عالیه، اشکال ندارد. 200 مرتبه بگو، 300 مرتبه بگو، مرحوم قاضی علی الله مقام شریف 1000 مرتبه دست داده بودن مثلا بگن استغفار را بگو آقا، بسیار عالیه. لا حول ولا قوت الا بالله للذی، 100 مرتبه بسیار عالیه. این قضای روح آقا هر نشوت الحمدلله کثیرا علی کل حال، روز 360 مرتبه بگو، قضای روح ده بسیار عالیه، روح با نشاط زنده میماند. هر نشوت که تقویت ایمانت میشه، عرض می شود. این بسیار عالیه دیگه. یا اینکه از کار دیگری که رسیده است در شرح مقدس اینا، اما حالا بعضی این کتاب ها، بعضی این جوان ها خدا خیرشون به بعضی این کتاب ها که چاپ شده است و می بینه مثلا فلان ولی خدا فلان ذکر خیلی گفته است و فلان ولی شده. نه بابا این طرح نی، این چی که تو این کتاب ها نوشته است مطالعه میکنید، بکنید، مطالعه خوبه، حالات بزرگان و اولیای الهی را بدونید، اما اون دستور اونا که مطالبی که نوشته سن از کاری که اونا میگفتن شما نگویم از کار را، حد من و شما نیست که ما از کار را بگیم. اون بعد از 70 سال 60 سال کمتر بیشتر ریاضت ارکشیده است، ترک گناه کرده است و واجباتش را آورده است و گناه نکرده، این ذکرم میگفته است خداوند یه عنایت بهش کرده. حالا من با این حجابهای ظلمانی میخوام که این ذکر رو بگم که مثل اون ولی بشم. این طراز آقا ها پس وقت سرد از دین خونه در میاد. آقا شما این ذکر مال من و شما نیست. مکرر من عرض کردم دوستانی که این کتاب ها رو مطالعه کنند، اخیرا خیلی چاپ شده، بسیار بسیار درست از من عرض میشوند که انتقاد نمی کنم از نشر این کتاب ها بخ باشه، بسیار عالی، اما این از کاری که نوشتید که این آقا این ذکر رو میگفت و 10,000 مرتبه این ذکر میگفت، دمزم چه 1,000 مرتبه اون ذکر میگفت، اینه مال من و شما نی، ذکرش نگو، فقط اون سعی کوشت در اتیان واجبات، ترک محرمات، خلوص در عمل، توسل به ولی عصر، راه اینه. من با این حجاب های ظلمانی مقابل شم روز 10,000 تا لا اله الا الله بگم یه اثری داره داخل دیگه، به هیچیش که نیست که هر مشاهده، لیکن منجی نیست که من را بخواد سبب نجات من بشد، نه، مثل اینه که دیوار کاغلی رو برده روغنه بزن، رنگ روغنی بهش بزنی، آقا اینطوری میشه دور بعدش هم از بین رفته از آقا پولاد اونجا خرج نکن. الحاصل آقا این راجع به ذکر است گذاشتم بگذاریم حالا رد بشم. این روایتی دیدم ولی اینه بد نبود نعرض بکنم، یک شخصی آمد محضر نبی اکرم، حد ببخشید نبی اکرم بین اصحاب نشسته بودند، فرمودند که مفلس کیست آقا؟ مفلس معنی یعنی چه مفلس؟ گفتن یا رسول الله این که معنیش معلوم است که مفلس یعنی کسی که بفرمید که کالا ندارد، سرمایه ندارد، مغروز هم هست، گرفتار هم هست، نه پول دارد، نه موجودی دارد، نه سرمایه دارد، محتاج هم هست، مغروز هم هست، بهم میگن مفلس. و اینکه دیگه سوال نداری یا رسول الله، فرمودن چرا؟ مفلس این نیست، مفلس کسی است که روز قیامت بیاورن او را، عبادات، نماز، حج، زکات، خیرات مفصل داشته است آقا، خیلی این کار را داشته، میارندش، طلبکاراش هم میاندشون آقا. طلبکارا کیان؟ کسانی که ظلم بهشون من کردم، فحش بهشون دادم، بد و بیرا بهشون گفتم، پشترشون غیبت کردم، تهمت زدم، مالشون رو خوردم، عرم شود که افتخار بهشون فروختم، مثلا فخر فروشی بهشون کردم، این کارا رو کردم تو در زمان حیاتم. اینا میان سراغ ناصری اطرافش رو میگن یالا بابا غیبت ما رو کردی، فخوشی به من کردی، تهمت به من زدی، مالم رو خوردی، اونجا حالا اینجا بدی یالا. خیلی خوب شروع میکنن، منم یه چیز ندارم اونجا که، نماز دارم، بده نماز مال تو، روزا مال تو، فلان عبادت مال تو، زیارت مال تو، ای هر چی هست میدم آقا، هر چی هست میدیم به اینها و میمونن. خب ایده رفتندش ایده بازم دورو میگرفتن، ما هم خواهم طلبکاری، ما میخواهم دیگه، خب من چیزی ندارم بدم، بدم گناهان ما رو بگیر آقا، گناهان اونم یه توی ارمشوت که میزان من آقا جمش سواب ها و اعمالی که واجبات و ترک محرمات و مستحبات و اینا همه رفت و تازه گناهان زیادی هم برای یه فحشی که دادن آقا، برای یه حقی که از یه نفر مثلا پامال کردن مثلا فردی، همینطور ها دیگه هیچی مونده است. به این میگن مفلس. حضرت نبی اکرم فرمودن مفلس اینه. اون وقت در روایت دارد که روز قیامت که میشهد برای هر دانه قیدانه که من سابقا اشاره کردم نوشته بودم چقدر میشه، خیلی کم دانه ارنو شود که حساب کرده بودم نوشته بودم، اینو فرصت نکردم که نوشته ما پیدا بکنم، اما نوشتم تو کتاب هست، کتاب لغت از ویدی هست، خیلی کمه. مثلا ده اشعه از باب مثال میگم، ما ده اشعه مثلا یک قرون چقدر دانه، ده اشعه خیلی کم میشه دانه. شما از من طلبکاری حالا ندارم بدم روز قیامت که میشه 700 تا نماز قبول شده از من میگم دند شما برای یه دانقشه، یه دانقی که شما از من طلبکاری روز قیامت 700 تا نماز قبول شده از من میگم دند شما. پس انسان همه جا حسابش رو صاف کنه برادرها، خدا میدانه، مخصوصا حق الناس، حق الناس خیلی مشکله. حضرت صادق فرموده است، امام محمد باقر فرموده است، سایر ائمه هم فرمودند، حالا اونی که در نظر دو بزرگوار فرمودند، بابا شما روز قیامت که می شود اولا عالم برزخ رو با عمل خودمون باید طی بکنیم، حرفی هم درشه، شفاعت هم یه مثقال پیدا نمیشه، مال عالم برزخ با عمل خودمون باید بریم جلو. 10,000 سال، 100,000 سال، 1,000,000 سال چقدر طول میکشه؟ خیلی طول میکشه. عالم برزخ با عمل خودمون نمازه من. این خب روز قیامت که میشه نه اونجا شفاعت هست. آقا حضرت امیر فرمودن، حضرت صادق فرمودن، حضرت سجاد فرمودن، دو چند نفر از ائمه فرمودن، حالا اختلاف نگم، اوز فرمودن که ما میگم میدان، میگم پروردگارا این دوستان ما حق الله گردنشون هست، ببخش عفوشون کن، محاسن رو میگیریم، خدا عفوشون میکنه. اگر به ما بدهکار هستن حق ما گردنشون، ما هم حقشون رو حلالشون میکنه، اما حق الناس را کاری ما نمیتونیم کنیم، خودتون باید فکر بکنید، حق الناس با خودتونه. اینه، اینا نوشته بود در کتابی دیدم نوشته بود، امروز نگاه میکردم دیدم نوشته بود که یه شخص آمد گوش گرفت، آقا در قیامت نوشته بود که من حضرت فرمودن، حضرت عیسی فرمودن ظاهران یا هر چی، حالا اینم گوش گرفت آقا و برد خونشون از قصابه، گوش گرفت رفت خونشون، دید مثل این که این گوشته زیر رو کرد، دید مثل این که به دردش نمیخواد، برگردون آمد گفت بابا جان این گوشته من نمیخوام، گوشته بهش داد، پولش رو گرفت و رفت. روز قیامت که میشود چندین ثوابهاشا عباداتشا میگیرن میدن به قصابه برای این چربی که به دستش مالیده، این چربی که به دستش مالیده است، این رزق فراهم نکردی؟ چندین، حالا ننوشته چقدر، عبادات زیادی ازش میگیرن به ازای این چربی که به دستش بوده، تق و ناس بوده، دیده بگم آقا اینه یه مقدار انسان حواس جمع خدا میده. اینجا ما میتوانیم همه را صاف بکنیم، اما اگر رفتم اون محله دی از ما گذشته است، دی نمیتوانیم کار بکنیم، خدا میدانه. ازشون داستانم سابقا عرض کردم، حالا من عرض میکنم طور نیست یه تکرار باشد، عرض میگفت که در نجف یه نفر بود، عرض میشود که اونجا بفرماید که این از اتقیا بود، از اولیا اتقیا بود و مورد قبولی تمام اهل نجف بود، خیلی من اطمینانش داشتم. یه نفر زوار بود مشرف شد نجف و اونجا جیبش زدن، جیبش زدن، یه پولش انداخته بود، حالا پولش گم کرد، زیبش زدن، هر چی دید پولش نیست، مشرف شد طرف از تعبیر، یا علی پول منو بده، ما آمدم به زیارت شما اینجا، وضعم هم خوب نیست، کسی رو ندارم، آشنا نیستم و من ابن السبیل هستم، پول منو بده، هر حجت پول منو بده. چیزی واقعا بد نیست که انسان التماس بکنه، مقدار روح التجا و التماس داشته باشه خوبه ها. شب خبر نشد و فردا مرتبه آمد گفت که من دست سردار نیستم، پول منو بده. خیلی خوب، شب خواب دید که برو پردو آقا مسجد، اونجا مسجد هندی اینجا نماز میخونم، برو پرو از اون بگیر. این بیدار شد گفت آخه به چون حضرت آقایی که سراغ گرفت محله خاص و عام و محله اعتبار مردم و از اولیای الهیه، من چی برم بگم پول منو بده؟ یا علی آخه اینم حرف شد، آخه نه نمیتونم برم، نره فرد دو مرتبه تا التجا به حضرت و شب بعد دو مرتبه خواب دید که حضرت فرمودن پول بدم بخواهی بر اونجا ازشون بگیر. این مشکوک هم شد این مقداری که یه همیز چه آخه من پول همو برم ازشون بگیرم. شب سوم همه خواب رو دو مرتبه التجا داشت، دید یقین کرد که پول اینجا میشه، رفت پلو آقا و گفت که برای من پول همو گم کردم و حضرت هم فرمودن از شما بگیرم. آقای فکر کرد و گفت فردا بیا پولتو بهت میدم. این از کجا میارد میده داخل این؟ گفت خیلی خوب باشد. و فردا آمدش آقا، فردا آمد و ایشون بعد نماز بلند شد و آقایون مطلبی میخوام براتون بگم. آقا ها بین جماعت، من رفتم سابقا پیاده میرفتم از نجف برای کربلا، از کربلا برای کاظمین، از کاظمین برای نواب اربع میرم، بس پیاده میرفتم. ماشین که نبود که. ما اخیرا من یادم از حدود 60 سال قبل از این ریل بود بین نجف و بین البشاد، نجف و کوفه ریل بود و بین کاظمین و بغداد هم ریل بود، با ریل میرفتن نمیدن، لیکن اسب میکشید، یک اتاق ریلا بود و اسبش بسته میبرن. اون زمان که دیار نبود هیچ چینا پیاده میرن. ایشون گفت من رفتم بغداد کاظمین و از کاظمین رفتم بغداد برای زیارت نواب اربعه. رفتم اونجا، اونجا که رسیدم تو راه که میرفتم این بند کفشم پاره شد، گیوه میار گیوه پام بودی هرچی پاره شد. و زحمت رفتم رسیدم اول بغداد، یک هر میشود که مغازه بود به ندوز، کفشم رو دادم به اون، درست بسله کرد و گفت که چقدر میشد. گفتم چقدر میشه؟ گفت مثلا فرضاً 10 فلس مثلا. گفتم ولی من خورد ندارم، مثلا ربع دیناری هم پول اون زمان خورد نیست. گفت خب فردا بیا بهم بده. گفتم باشه. رفتم و زیارتم و خوندم و فردا آمدم دیدم که در مغازش بسته است. سراغ گرفتم گفتم این دیشب فوت کرده، یهودی هم بوده، یهودی بوده فوت کرده. من اون 10 فلس و 4 فلس یه فلس انداختم توی یه چیزش مغازش رو رفتم وقتم رو هر دو شود که یه گشت رو سمون بدیم نجف رو. چند روز که وارد نجف شدیم یک شب خواب دیدم، یه شوهر آقا دارد میگه، یه شب خواب دیدم که قیامت شده است و حسابامون رو کردیم. گفتن آقا شما وضعت خیلی خوبه، بفرمایید برای بهشت. آقا من خوشحال شروع کردیم و رودم پول سرات و پول سرات هم تو چشم کار میکرد، عریض بود، پهنا تند و تند میرفتیم برای بهش دادیم، هرچی میریم باریک میشد آقا، باریک شد و باریک شد و تا این که مثلا به یه جا پا بیشتر نمون. همینطور که با زحمت و با ناراحت داشتیم میرفتیم، یک کوه از آتش اومد جلو ما، نگاه کردم که اون پیر مرده از کفاشه آمد گفت پول منا. گفتم بابا خب پولت من داخلم تو مغازه. گفت نه به دست ما نرسید، پول من اینجا بده. گفتم بابا اینجا که من پول ندارم چی میگی؟ گفت هم بسی میگم پول منو باید بده. گفتم بذار ما رد بشیم. گفت امکان ندارم، همینجا جای ما حسابات همینجا باید بشه. گفتم من ندارم. گفت برای اینکه من دارم میسوزم ناراحتم، تو من بدنت خنک است، من تو رو بغلت میگیرم یه خورده بدنم خنک میشه درست شو. گفتم تو من رو بغلم بگیری آتش میگیرم من، امکان ندارم. گفت پس این دستمو بذارم تو سینت، کف دستمو بذارم تو سینت، اینا برمشد که کف دستم خنک بشه. گفتم نه اینم حاضر نیستم. گفت پس این سر انگشتم زم زم، این دست چاره نیست دیگه. دیدم باشه، سر انگشتش گذاشت تو سینه من. الان چندین سال است بیدار شدم، سوزش داره، چرک خون میاد. سینش رو باز کرد گفت ببینید آقایون، اینه ها برای دعشایی مثلا یه یعشایی فلسی که حق و ناس را حق و ناس برادر را حسابات جمع کنه. بود کالا سری کسی نذارید آقا، کالا سردون بذارن بذارن طور نیم، مواظب باشید کالا سری کسی نذارید، حق کسی پردون نشه. اگرم حق و ناس پرد و ناسری باشد ندارم بدم، تصمیم بگیرم بدم و توبه هم بکنم انشالله. امام زمان یکی از کارهای امام زمان که میاد قرض مغروزین رو ادام کنه، دوستانشون رو قرضشون رو میداد، اما دوستان امام زمان باشد ها توبه بکند، انابه بکند، از اون به بعدم دیگه این اشتباهات ازش صادر نشد، خداوند عرض میشود که امام زمان نمایت میکند و این حق و ناس رو امام زمان ادا میکند. این هم یه جمله. حالا عرض میشود که داستان دیگه بود راجع به امیر المؤمنین علیه و آله و صلوات میبرسیم. بعدم حضرت امیر فرمودن و نبی اکرم فرمودن که شما سعی کوشش بکنی که حق و ناس رو ادا بکنی، یه درهم مثلا یه تومن مثلا ببنگه تو من حق الناس رو ادا بکنی، در نزد خدا ثوابش بیشتر از 1000 سال عبادت در نام عملت می نویسه و 1000 عتق بنده آزاد کردن در نام عملت می نویسه و 1000 حج عمره. کسی که در مقام باشد حق مردم رو ادا بکنند که حق الناس به گردنش نباشد، این 1000 سال عبادت تو نام بر هر 1000 تومنی که یه تومنی که حالا بگیم اونجا درهم دارن، برای هر درهمی که من ادا میکنم حق و ناس را، خداوند 1000 سال عبادت تو نام اولا مینویسید، 1000 ثواب 1000 عتق بعد آزاد کردن، 1000 حج عمره باقی در مورد مینویسید. شما اگر حق من اگر راست میگم بیام حق مردم که پرلوس ادا کنم، زیارت نرفتم. به من نمیگن چرا زیارت نرفتی، اما به من میگن که چرا حق مردم خوردی. اینا میگم چرا حق مردم ادا نکردی. انسان اهم و مهم رو رعایت بکنن و خدا را در این شب هم دید چندیش مونده است که شب عرض میشود، که هر شبی میلیون میلیون عرض میشود که خداوند از گناهان بنده ها میبخشد و میآمرزد، و مخصوصا شب عید فطر اینا که به اندازه که از اول ماه تا آخر ماه آمرزیده است، همون شب عید فطر میآمرزد. این دو سه شب رو مقداری بیشتر حواسمون رو جمع کنیم و توجه به حضرت حق جل عظمتو. عرشات امیرالمومنین در خانه خدا ما به زمان در خانه خدا واسطه کنیم که خداوند این پرونده قطور ما را با یگانی بفرماید ان شاء الله. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بفرما، موانع ظهورشون برطرف بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، اسامی همه ما را در تمار روزداران ثبت و ضبط بفرما. و سلام الله.